خدمت شما شود که این دوران اون زمان بود، ولی شهریور 20 به بعد شرایط عوض شده بود و همه پافشاری بر اجرای موبموی اصول قانون اساسی و متممش میکردن که شاه مقام مسئول نبود، ولی برخلاف این اون هرچه با وجود که هرچه سنش بالا میرد و ارتباطاتش با انگلیسی ها و بعدها با امریکایی ها بیشتر میشد، سعی میکرد که قدرت بیشتر رو در اختیار بگیره، به خصوص که بنا به نوشته خودش، در البته معلوم نیستیم چند تا کتاب خودش نوشته باشه یا خاطرات نامه هایی که براش نوشتم، در اونجا ادعا میکنه، اعتراف میکنه که تا میزان قابل توجهی تحت تاثیر مادرش بوده و خواهرش.
بله.
اشرف هم همچنان در اون کتاب Faces in the Mirror فکر میکنم، من 20 سال پیش این کتاب رو خوندم، الان حدس میزنم چهره ها در آینه،
بله،
نوشته. خودش اونجا اعتراف میکنه که در به نخست وزیر رسوندن رزمارا به خصوص حجیر نقش داشته و باز هم با قوام بحث داشته و قوام رو به خونهش دعوت میکنه. در حال مشخصا کارچرخون این قبضه قدرت هرچی بیشتر، این چند نفر در دربار به اضافه ابواب جمعیشون و ملکه دربار بودن که سعی میکردن قدرت بیشتری در اختیار داشته باشن. در اون زمان دولت حتی نمیتونست برای جلو فرزن، اگر حزبی به خصوص حزب توده تظاهرات میکرد و دولت هیچ مخالفتی نداشت، دولت مصدق به شدت با همه وجودش به آزادی عقیده و تظاهرات و اعتصاب پایبند بود، به همین دلیل علاقمند نبود که اشکالی برای این تظاهراتی ها پیش بیاد، اما بدون اجازه دولت یا وزیر کشور که اون زمان وزیر داخله میگفتند، نیروهای انتظامی به فرمان دربار به خاطر اینکه شرایط رو بر مصدق سخت بکنن میریستن و تظاهراتی ها رو لته پار میکردن، که البته در مورد حزب توده اونها هم خیلی از خدا میخواستن که حتما همین، البته از آرزو میکردن که چنین اتفاقاتی بیفته.
بله.
به هر حال در چنان روزگاری که اختیارات به شدت محدود بود، مصدق معتقد بود که با این وضع موجود من تبدیل به یک نامه‌بر و یا تبدیل به یک مأمور دفتری شدم. در معرفی هیئت دولت جدیدش به شاه که در 25 تیر فکر میکنم اتفاق افتاد، در مقابل اسم وزیر جنگ اسم هیچ کس رو ننوشته بود. وقتی که لیست رو در کاخ سعدآباد به شاه معرفی میکنه، شاه میپرسه که این وزیر جنگ چرا خالیه؟ میگه برای اینکه خودم میخوام وزیر جنگ بشم، من تا اینطور نباشه به هیچ وجه نمیتونم مملکت رو اداره بکنم. وقتی که فرماندهان نظامی در استانها هر کاری دلشون میخواد در امور سیاسی دخالت میکنن، نماینده انتخاب میکنن، گفتنیست که بسیاری از نماینده ها که از شهرستانها انتخاب میشدن هرگز این شهرستانها رو ندیده بودن.
بله.
و ساکن تهران بودن، اصلا اصل و نسبشون هم از اون شهر نبود، ولی با همین حرفا بنا به دستور از صندوق‌ها اسم اونها در میومد. مصدق به اینها اشاره میکنه و میگه که این اشکالات هست و نیروی انتظامی خارج از کنترل منه، هر کار دلش میخواد میکنه، به همین دلیل من میبایستی اختیار وزارت جنگ رو داشته باشم، که چون شاه موافقت نمیکنه، فردا مصدق در نامه کوتاهی با ذکر همین مسئله استعفای خودش رو اعلام میکنه. ظاهر قضیه و باطن قضیه نشون میده که این عمد همین خودداری شاه از پذیرفتن خواسته مصدق از پیش فکر شده بوده که مصدق رو در شرایطی قرار بدن که پا پس بکشه که بتونن قوام رو معرفی بکنن.
بله.
در رابطه با قوام شاه احساس دوگانه ای داشت، یکی این که شدیدن ازش میترسید و نگرانش بود، و زیر فشار روحی معمولا قرار می گرفت در مقابل اون. معروفه، شنیدیم که اولین تازه که بعد از رضا خان محمد رضا شاه میشه و اون به دیدارش میره، اون رو پسر جان خطاب میکنه محمد رضا رو.
بله،
اون از سالهای خیلی قدیم، حتی رضا خان وقتی هم که وزیر شد جزء کابینه قوام بوده. خدمت شما از شود که همین احساس رو داشت و هم از طرف دیگه اشاره و حمایت آمریکایی ها و انگلیسی ها و رضایت روس ها، همه نشوندهنده این بود که قوام رومی میبایستی بپذیره. و از طرف دیگه به ویژه اشرف معتقد بود که تنها کسی که از پس دکتر مصدق برمیاد قوامه.
بله.
مثلا حجیر یک نظامی برجسته میتونست باشه، ولی در رابطه با بحث و استدلال ها و تحلیل های سیاسی و برخورد پارلمانتاریستی یک کودک نوآموزی بود در برابر دکتر مصدق و یارانش.
جناب قربی، منظورتون رزماراست؟
رزمارا کیه گفتم؟
حجیر رو گفتش.
ببخشید. بله، برخلاف عرض کردم، برخلاف رزمارا، در قوام شخصیت قوی و کارکشته‌ای داشت و سابقه طولانی وزارت و چندین بار صدارت و نخست وزیری رو در سال کارنامش داشت که خدمت شما عرض شود که ایشون تقریبا 11 بار در دوران بعد از مشروطیت نخست وزیر شده و در بیش از 20 کابینه وزیر بوده و در این دورانی که من دارم حرف میزنم 11مین بار و آخرین بار نخست وزیریش بود که شاه ازش میخواست که نخست وزیر بشه. البته در آینده درباره همین مسئله صحبت خواهیم کرد.
بله.
مثلا مستوفی، حسن مستوفی 12 بار نخست وزیر میشه و 5 بار و 8 بار وزیر جنگ میشه.
بله.
مثلا 5 بار پیش از بمباران مجلس و 3 بار بعد از در دوران فترت یعنی دیکتاتوری محمد علی شاه وزیر جنگ میشه و 2 بار وزیر مالیه میشه، 1 بار وزیر داخله میشه و 3 بار وزیر مشاور میشه. البته نمیدونم، هنوزم بعضی از افرادی که رو تاریخ کار میکنن، تاریخ معاصر، از حسن مصطفی به خوبی یاد میکنن. من هرچی صفحات تاریخ رو نگاه میکنم دلیل بر خوب بودن ایشون پیدا نمیکنم که سپهدار به اون بز اخفش میگفت.
بله.
و که بی خاصیت ترین چهره بوده، ولی به هر حال حالا از 9 سالگی آقای مصطفی، خیلی جالبه، فاجعه اون زمان ایران ما این بود، از 9 سالگی مستوفی شده بوده. مستوفی یعنی مالیات بگیر، رئیس دستگاه مالیات بگیر، استیفا کننده حقوقی که مردم باید به دولت میدادند، از 9 سالگی آقا شده بود و بعد تا آخر عمر هم به دلیل همین بزخفش بودنش تونست بدون اینکه کسی رو از خودش ناراضی بکنه. میگم رضاخان تنها کسی که محلش میذاش همین آدم بوده، چون هیچ نوع خطری هم از جانبش احساس نمیکرد.
بله.
بعد این راجع به این در آینده انشالله صحبت خواهیم کرد در بحثی که بعد از انقلاب 11 ماه مشروطیت خواهم کرد. قوام هم یکی از این چهره ها بود، بسیار کارکشته، بسیار کاردان به لحاظ سیاسی و شاه این احساس نامطلوب رو در باره اون داشت و همه داشت. در مقابل خودش و اشرف و مادرش اصرار شدید داشتن که این به اصطلاح کسی که از پس مصدق برمیاد، به همین دلیل این باید انتخاب بشه. در نتیجه به تا این شاه به مصدق میگه چند ساعتی به من وقت بده تا درباره این پیشنهاد فکر کنم. در اون چند ساعت حکم نخست وزیری قوام رو صادر میکنه و اون رو میفرسته به مجلس معرفی شد، که البته برخلاف سنت همیشگی پارلمان ایران بود، چون اول کسی رو که اسمی بردن مجلس اظهار تمایل میکرد.
بله.
بعد شاه اون رو رسما معرفی میکرد که رأی اعتماد بگیره، ولی در این مورد بدون رأی تمایل مجلس شاه این کار کرده بود. که در این رابطه قوام به مجلس معرفی میشه به عنوان نخست وزیر و با تمهیداتی که دربار در مجلس میکنه با اکثریت شکننده‌ای رأی میگیره و نخست وزیر میشه و اون اطلاعیه خیلی معروف خودش رو صادر میکنه که در عین حال برای اونهایی که این روزها از مردریگ قوام میخوان یک قهرمانی بسازن یا آدم خیلی خوبی بسازن، براشون جالبه که این همین کاری که در اون زمان کرد نشون دهنده منتالیتیش، نشون دهنده نگاهش به مسئله ملت و مردم و نشون دهنده نگاهش نسبت به مسئله حاکمیت ملی و دموکراسی.
بله.
بگه در اعلامیه که صادر میکنه، من بگه وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند، یا نظم عمومی را به هم بزنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد. بعد ادعای اعدام و ادعای دست اعدام دست ببخشید تهدید به اعدام و اعدام دست جمعی هم میکنه و میگه دوران عصیان سپری شده. روز این نکتهش خیلی جالبه، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آورد. این نامش خیلی اگر حتی خود گرچه مؤدبانه هم می نوشت خود وجودش محل تردید بود، اما نشون می داد که این با چه ذهنیتی داره با مسائل برخورد می کنه و صحبتش اعلامیش باید شروع می شه. می‌گیم باید ملت همکاری بیدریغ خیش را از من مزایقه ندارد. این خیلی جالبه.
بله.
این الان این کلمه باید این روزها برای ما ایرانی ها به شدت آشناست.
بله.
همین سالهای در این چند سال چند دهه گذشته اگر این روزنامه های که صبح و بعد از ظهر در میاد رو بذاریم جلومون، که حتی به اصطلاح اصلاح طلبان هم همون سنت همیشگی رو رعایت میکنن که از بالا شروع میکنن، در صفحات اول به لحاظ سلسله مراتب قدرت مطلب رو تیتر میزنن، ما میدونیم که در دنیای دموکراتیک این حکایت ها نیست. شما میتونید در کشورهای دموکراتیک ببینید که در صفحه اول یک اتفاقی برای زنی مردی افتاده ممکنه تیتر اول بشه، قیمت نفت تیتر اول بشه و صحبتی که رئیس جمهور کرده ممکنه در صفحات داخل باشه، ولی این سنت رو روزنامه های ایران رعایت میکنن. علاوه بر اون بعضی وقتا من وقت کردم این کار کردم، قلم گرفتم دستم، این روزنامه ها رو زیر کلمه باید خط کشیدم. گاهی اوقات در یک روزنامه در یک شماره مثلا 18 تا باید پیدا کردم.
بله.
و نه فقط از بالا مقامات همینطور باید ها رو میگن، حالا به وزرا میرسه، فلان وزیر هم میگه که مردم باید فلان کار بکنن و اون مدیر کل هم میگه مردم باید این کار رو بکن، رادیو تلویزیون هم میگه باید، و در حالی که ظاهر قضیه ادعا میکنن و نخست وزیر رؤسای جمهور هم و یا نخست وزیر اول انقلاب هم ادعا میکرد دولت خدمتگزار مردم.
بله.
ما نفهمیدیم ارتباط خدمتگزاری و نوکری مردم بودن با کلمه باید چگونه قابل حله.
بله.
در حال آقای قوام السلطنه هم اعلامیهش رو با باید شروع میکنه و ادعا میکنه که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. قوام السلطنه چهره یکی از چهره های بسیار مطرح سیاست ایران از دوران مشروطه به بعد بود، هم به دلیل شخص خودش، هم به دلیل برادر بزرگترش وثوق الدوله. این دو برادر نقش‌های مهمی ایفا کردند، از جمله در رزومه آقای، در کارنامه آقای قوام این هست که وزیر جنگ کابینه مستوفی بود که حمله به پارک اتابک کردند که ستارخان دو تیر زدند و تعدادی از مجاهدین رو کشتن و اون فاجعه فراموش نشدنی رو بار آوردن. میگن حسن مستوفی گفته بوده که من خبر نداشتم، من دخالت درش نداشتم، ولی پذیرفتن اینکه وزیر جنگ که به صلاح نظم و نسق نیروهای انتظامی زیر دست اون بوده و اون زمان هم هنوز رضاخان نیومده بود که بگه همه کار من هستم و یفرخان هم زیر فرمان مستقیم اون و دولت بود، این بیگمان قوام در این رابطه سهم بزرگی داشته و ملت ایران هرگز این جنایت رو به اون، به قوام و به یفرم خان و به تقی‌زاده و به دیگر عاملان اون جنایت هرگز نخواهم بخشید، همچنان که من هم به عنوان یک ایرانی هرگز این جنایت رو بر اونها نمی بخشم. برحال از این دو تجربیات داشتم، اینطور که عرض کردم در حدود 20 کابینه وزیر بوده، خیلی وقتا چندین بار وزیر جنگ بوده، وزیر داخله بوده و یا یک بیشتر برادرش وزیر خارجه میشد، ایشون وزیر داخله میشد و 11 بار هم صدر اعظم و نخست وزیر شده در دوران بعد از مشروطه. و یکی از دوره های نخست وزیریش مربوط به دوران فرقه دموکرات که در اون رابطه رول بسیار مهمی بازی کرد و این روزها کسانی که کردیت زیادی بهش میدن و فکر میکنن که خیلی آدم خوبی بوده و مقطعی برخورد میکنن همین بخشه، که البته بعضی ها این سهم رو خیلی زیاد میکنن. در یکی از نوشته ها میخوندم که نویسنده نوشته بود گرچه قطعا و 100%، البته تعجب میکنم چگونه آدم با وجود این همه اسناد میتونه قطعا و 100% به کار ببره، بعضی ها همه به اصطلاح این کردیت رو به قوام میدن که با گول زدن استالین و شیر سر سفیر به اصطلاح
شوروی
در تهران ساچیکوف و بقیه تونست اون واقعه و بردن 4 تا وزیر حزب توده در کابینش، لاست زدن با حزب توده و روس‌ها، تونست قاعده آذربایجان رو به راحتی بکنه. در مقابل این ادعا ادهی هم هستن که معتقدن 100% عامل عقب نشینی استالین از آذربایجان و اینکه دستور داد به سرعت نیروهاش از آذربایجان برن بیرون تهدید ترومن رئیس جمهور آمریکا بود، که حتی بعضیا میرن تا اونجا که ادعا میکنن ترومن تهدید اتمی کرده بوده. و البته در اسناد که نگاه میکنیم تا این لحظه که مطابق سنت دولت آمریکا که بعد از چند سالی از مدارک به اصطلاح طبقه بندی شده سری از حالت سری بودن بیرون میاد و منتشر میشه و اسناد خیلی بعد از اون هم منتشر شده، هنوز سند جدی و دقیقی که نشون بده تا یه چه نامه‌ای در چه تاریخی اینها استالین رو تهدید کردن دیده نشده. و در مقابل سوال خبرنگاران از ترومن که شما تهدیدتون به چه شکلی بوده، میگه بله ما تهدید کردیم، خط نشونمون رو کشیدیم، ولی از ارائه هر سندی خودداری میکنه. البته به دلیل شخصیت و به اصطلاح جایگاه قدرت رئیس جمهور آمریکا خیلی هستن که این مطلب رو به همین در همین حد ازش میپذیرن. ولی قرائن هم نشون میده که بله این ادهی که معتقدن، از اسکالرهایی که معتقدن اولین جرقه های اولین تبل جنگ سرد بین شوروی و آمریکا در رابطه با فرقه دموکرات و مسئله نفت شمال و مسئله قائله آذربایجان پیش اومد، اونا پر بیراه نمیگن، به خاطر اینکه جیمی برنز وزیر خارجه وقت ترومن از کسانی بود که پیش از وزارتش هم به شدت وقت گذاشته بود سر مسئله نفت و معتقد بود که بی نفت ما هرگز سیادت جهانی نخواهیم داشت و در هیچ جنگی برنده نخواهیم شد.
بله.
این دلیل اهمیت نفت ایران براشون آشکار بود و می دونستن که اگر کوتاه بیان و استالین آذربایجان رو به بلعه، تمام نفت دریای خزر و هرچی که در آذربایجان هست و نفت شمالی که اون همه دنبالش بودن دست استالین خواهد افتاد و چه بسا که اون زمینه‌ای بشه تا یه خورده به پایین تر هم حرکت بکنن و به منابع خوزستان هم دست بذارن. و همین دلیل منطقی به نظر میاد که جلوی اونها ایستاده باشن. در حال حالا من قطعا خوب صادر نمی کنم که 100% این بازی دیپلماتیک با رهبری قبان بوده و یا 100% به خاطر به اصطلاح تهدید تومن بوده و نهایتا میتونم هر دو رو به موازات هم و کنار هم بپذیرم، همچنان که در اسنادی که من مطالعه کردم درک من همین بوده، به خصوص که گاهی اوقات میخونیم که در پاره موارد علاوه که در واشنگتن بوده، سفیر ایران در آمریکا بود، خیلی از کارها رو بدون اطلاع قوام انجام میداده، یعنی در ارتباط مستقیم با آمریکایی‌ها و وزارت خارجه آمریکا عمل می‌کرده. این که وقتی این اسنادش هست که خیلی اقدامات اون رو قوام خبر نداشته، ولی چون بسیار زیرک و مهیل بوده وقتی خبرنگارا میپرسیدن بعدن توجیه میکرده که از ظرائف کارش بوده که به خاطر اینکه در مقابل روس‌ها در موقعیت بد قرار نگیره حمل بر این میکرده که ادعا میکرده که علا سر خود این کارو کرده، ولی به هر حال این کارنامه قوام بود. قوام در اون روز
نخواهد قراری.
بله
بله، شاید هم یکی دیگر از دلبستگی هاش در انجام این کار سیاسی به علت اون علاقه و مهر بی حدش به انگلیس ها هم بوده، یعنی به طریقی هم میخواست سیاست اونها رو هم حفظ کنه.
بله بله همینطور هست. از این گذشته در شخصیتش با توجه به اینکه سالیان والی خراسان بوده و ضمناً در کارنامه‌اش قتل کلونل پسیان هم ثبت شده و بدرفتاری‌هاش و جنایت‌هایی که هم به عنوان والی و هم به عنوان یک فئودال بزرگ و مالک بزرگ در حق مردم معمولی روا می‌داشته، اون جنبه ضد مردمی بودنش رو همیشه نشون داده و این از مواضعی است که هرگز هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که بجز این بوده. رفتارش در دوران حکومتش در خراسان یک کارنامه درخشانی است که هیچ وقتی با فرقی با آصف الدوله قبل از خودش که یکی از جنایتکاران درجه یک بود نداشت، فرقی با قوام شیرازی نداشت و فرقی با ذل السلطان در سرکوب مردم و در بیدادگری ها و غارت مردم، جمع کردن مالیات، انبوه تر کردن ثروت نداشت. تا اونجا که معروف می نویسن که وقتی که محمد رضا در اول سلطنتش به دعوت قوام به خونه قوام در خیابان قوام السلطنه که اسمش الان شده سرگستخایی، وقتی به خونش میره تا مدت ها مجذوب اون داخل خونه قوام میشه، با وجودی که شاه بود از کاخ سلطنتی میمد، تا مدت ها همینطور در دیوار و زمین آسمان خانه قوام رو تماشا میکرد.
بله
در حال
در حال جناب قرری باز هم اشاره شد، ولی خیلی سریع ازش گذشتیم، یکی از مهمترین جنایت‌های قوام رو که نباید در نظر دور داشت اون توطئه و ترتیب قتل کلن محمد طیحان فسیانه.
بله کاملا همینطوره. بعد وقتی که به مجردی که این بیانیه هی مرتب از رادیو پخش میشه، نارامی در شهر شروع میشه، از تهران و بعد شهرستان ها، از پاری از شهرها مثل همدان، کرمانشاه، کفن پوشان راه میفتن و بازار مغازه ها در تهران میبندن از 26 به اصطلاح تیر و 27 تیر و ضربه به شدت اساسی و کوبنده رو اعلامیه معروف آیت الله کاشانی میزنه که در اون اعلامیهش که این احمد قوام رو من ازاله خواهم کرد، این خیلی پرمعنی بود، یعنی جواب اونهای این آدم ضد مردم همین هوی کاشانی بود که اون که با باید و کشتی باند و سیاست دیگر آمده و از عوامر نواحی حکومت، امر و نهی‌های حکومت حرف میزنه، این هم در پاسخ میگه که من این رو ازاله خواهم کرد، که یک کلمه به شدت توهین‌آمیزه و به هر حال از مردم میخواد که همه بسیج بشن و بسیج میشن، دانش آموزان، دانشجویان، مردم کوچه و بازار، پیشوران، در تمام حرفه ها کارگران، حتی راه آهن اعتصاب میکنن و دیگه حرکت راه آهن متوقف میشه، کارخانه ها وای میستن، کارگران کارخانه ها و بسیاری از کشاورزان به حرکت به شهرها میان و در شهرهای بزرگ و عمدتا در تهران حرکت آغاز میشه، تا اینکه به دعوت آیت الله کاشانی از 5 صبح روز 30 تیر مردم بیرون میریزن و به طرف بهارستان حرکت میکنن.
بله.
که در خیابان اکباتان و در خیابان خیام و حوالی توپخانه و اونجاها درگیری های روی میده و تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان کشته میشن. نکاتی که بسیار توجه کردنی است در خور نگاه ژرف هست، همین حرکت مردم بود. بله. مردم این بار با دست خالی، بدون اینکه با همه به دل راه بدن و بدون اینکه با همه جانشون رو داشته باشن، در مقابل نیروهای انتظامی و بعد نیروهای نظامی تا دندان مسلح حرکت بکنن و در بسیاری از موارد با دادن کشته صف نظامیان رو از هم میشکنن و عبور میکنن و به طرف بهارستان حرکت میکنن و فداکاری ها فوق‌العاده میشه و گفته میشه تعداد قابل توجهی از افسران و درجه داران ارتش از اجرا کردن دستوراتی که بهشون داده میشد خودداری میکنن و افسران ناسیونالیست که پیشتر تشکل مخفیانه و محرمانه‌ای داشتند و دل در گروه استقلال ایران داشتند و دنبال خط رهبری مصدق رو می گرفتن، اونها در عدم اطاعت اوامر آتش گشودن به سوی مردم نقش اساسی داشتند. تعدادی از نظامیان به صورت تکی یا جمعی به مردم می پیوندن و در بعضی جاها مردم و نیروهای نظامی همدیگر در آغوش می گیرن، همدیگر می بوسن و فداکاری های استثنایی از مردم اتفاق میفته، از جمله در طرف وزارت آموزش پرورش گذشته، البته الان نمیدونم جای وزارت آموزش پرورش کجاست، ولی در گذشته نزدیک بهارستان بود.
بله.
در اونجا که مقر حزب زحمتکشان بقایی بود و اون زمان بقایی هم از طرفداران و مصدق بود، یک جوانی که دانشجوی دانشکده افسری بود و گلوله‌ای میخوره، در آخرین لحظاتی که نفس میکشیده بلند میشه و با خون خودش روی دیوار مینویسه که این خون زحمتکشان ملت ایران است و زنده باد مصدق. در جای دیگه روایت شده که جوانی که تیر خورده بود با خونش رو دیوار مینویسه که از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق. هر حال این حوادث در گوشه و کنار تهران اتفاق میفته. وقتی که میگن گزارش همین پیوستن بخشی از نظامی ها و یا عدم تمکین فرمان از طرف نظامی ها به محمد رضا میرسه، دستور عقب نشینی ارتش رو میده و یکی دو ساعت بعد قوام السلطنه استعفا میده و مخفی میشه و مهندس حسیبی از دیوار درده های بهارستان به مردم مژده روی کار آمدن و مجدد مصدق رو به مردم میده.
بله.
در اینجا چند تا نکته همیشه بر این روزایی که ما داریم زندگی میکنیم اینا رو بررسی میکنیم یاد من میندازه و اون همینه که وقتی به این صحنه ها نگاه میکنم به نظرم میرسه که اونچه که در اون دو سه روز ولی عمدتا روز 30 تیر از 5 صبح تا 3 بعد از ظهر اتفاق افتاد، یک مینیاتوری از انقلاب مشروطیت به طور کلی و انقلاب 11 ماهه تبریز به طور ویژه بود.
بله.
یعنی اون چیزی که در طول 11 ماه در تبریز اتفاق افتاد، اون کربلای حسین باغبان ها، یار محمد کرمانشاهی ها و میرزا فضلعلی ها و مبارزان ریز درشت و گمنام و کمنام و یا پرنام که سینهشون رو سپر کردن و مرگ رو با آغوش باز پذیرفتن و اون ده ها زن تبریزی که به خون خودشون غلطیدن، همه اینها رو ما به صورت کمپرس شده و فشرده شده در روز 30 تیر میبینیم.
بله.
و به این منو به فکر میندازه که بگم که به نظر میرسه که حرکت اجتماعی سیاسی ایران به شکل یک فنره که رو زمین گذاشته باشیم، یعنی سرپا گذاشته باشیم.
بله.
یا به قول این وری ها اسپایرل به صلاح موومنت.
بله.
این ترتیب که فنر رو شما مجسم کنید، از پایین شروع کنیم، روی دایرش به صلاح پیرامونش حرکت کنیم، بعد از یه دور کامل به محاذات نقطه‌ای میرسیم که آغاز کردیم، اما یه پله از این نقطه اول بالاتریم.
بله.
دوباره میریم، باز دوباره این دفعه دو پله بالاتریم، بازم به همون نقطه میرسیم. وقتی که از جنبش تنباکو به بعد ایران رو نگاه میکنم، به خصوص در همین 30 تیر و بعد هم حوادث بعدی انقلاب 57 و بعد هم خرداد 76، 8 سال حکومت اصلاح طلبان و شرایط امروز، به این نتیجه میرسم که مثل این که ما همچنان همون اسپایرل موومنت داریم حرکت میکنیم به صورت همون فنر و میریم، دور میزنیم، فداکاری میکنیم، پیشرفت میکنیم، به محاذات نقطهی میرسیم که قبلا بودیم، شکل شمایل نقطه قبلی رو داریم.
بله.
و یه پله بالاتریم.
جمع قربی در روزهای آغازین انقلاب هم درست همین شکل شد، دقیقا به دین گونه رفتار شد.
دقیق میخواستم اشاره کنم که اون وقتی که مردم گل رو به سر لوله های تفنگ کاشتند و با سربازان روبوسی کردند و خودم افسر رو دیدم که به خاطر اینکه در 17 شهریور به مردم تیراندازی نکنه، جوان 27-8 ساله‌ای بود، ستوان دو، که گلوله رو رو پای خودش خالی کرده بود.
بله.
که زخمی بشه ببرنش بیمارستان که مجبور نشه به طرف مردم تیراندازی بکنه اینها رو. ولی آگاهی، سطح آگاهی مردم مثل همون مثال فنر که زدم، هی مرتب بالاتر رفته و این به من این امید رو میده که بالاخره میرسیم به نقطه‌ای که در انتهای فنر به یه خط بالا رونده میرسیم، دیگه دایره حرکت نمی کنیم، در یه خطی که با شیب ملایم سربالایی میره و ما در مسیر مردم سالاری و دموکراسی همچنان رو به رشد حرکت میکنیم. در اون روز همین اتفاق افتاد، یعنی کاری که مردم کردن، تمام قشرهای مردم کردن، و فداکاری به اوج رسوندن، دیدیم که تونستند قوام رو از کار برکنار کنن و مصدق رو به قدرت برسونن. باز هم با هزار افسوس از اینجا به بعدش هم باز ما تکرار شدهش رو شاهد هستیم.
بله.
یعنی اینجا این پتانسیل عظیم جامعه آزاد شده بود، حتی به اصطلاح عوامل پایین حزب توده هم که در دلشون آدمای خالصی بودن و دلشون برای مردم میتپید به جریان پیوسته بودن. حزب توده تا 29 تیر در اعلامیه هاش که قبلا هم مصدق رو پیر مکار مزدور به اصطلاح انگلیس معرفی میکرد، بالاخره وقتی که اون حرکت همه جانبه تمام قشرها رو میبینه تغییر موضع میده و اعلام و دستور میده به کادراش که در حرکت تا حضور پیدا بکنن و بعدن هم در پلنوم حزبیشون اعتراف میکنن به این که ما دیرتر از بورژوازی ملی متوجه قضیه شدیم، در حالی که بعضی از توده های حزبی من به صورت خود به خودی به مردم پیوسته بودند. نشون دهنده قوت فوق‌العاده این پتانسیل رها شده در مردم، به خصوص فراگیر بودن این حرکت. یعنی ویژه دانشجو نبود، ویژه بازاری نبود، با توجه به اینکه اون زمان بازاری هم که میگیم به صورت کلان تاجران بعدی در نیامده بودن هنوز.
بله.
بازاری تنها ویژه بازاری نبود، تنها ویژه دز روحانی نبود، تنها ویژه دانش آموز نبود. همه قشرا از کشاورز و کارگر، وقتی کارگران شرکت نفت، کارگران راه آهن، کارگران کارخانجات دیگر دست از کار میکشن، دانش آموزان دارالفنون مروی و بقیه دست از مدرسه میکشند و میپیوندند، دانشگاه ها همینطور، استادا همینطور، تمام اخشار حرکت میکنن و مشخصه و معلومه که لانه فساد کجاست. معلومه که این فساد انگلیس دنبال این هست که از شر مصدق راحت شه، دوباره به همون نفت مفتش برسه و به آقایش برسه و به حکومت سازیش ادامه بده. این رو اشاره میکنم که اشتباه نکنن بعضیا که وقتی صحبت ملی شدن نفت میشه خیال نکنن که بحث سر این بود که انگلیسی ها چند شلنگ میدادن یا چند پوند به ایران میدادن، کم میدادن یا زیاد میدادن. انگلیس به نام با میدونیم که کمپانی نفت ایران انگلیس مال دولت انگلیس بود و دولت انگلیس هرچه در داخل کشور خودش مواظب بود که در انتخاب افراد شایسته سالاری رو رعایت بکنه، در ایران برعکس شدیداً پایبندی بی همه چیز سالاری بود.
بله کامل.
و این در نطق دکتر شایگان در مجلس به خوبی به زیبایی میگه، میگه اینا میگردن از همه فاسدتر، از همه شرورتر، از همه کثیفتر، از همه بیارزشتر رو انتخاب میکنند. و این خیلی مطلب پرمعنیه و در تمام این مدت هم دیدیم و نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد کشورهای دیگه هم همیشه انگلیس این کار کرده، در مورد هندوستان این کار کرده. وقتی میخوندم درباره هندوستان، یکی از این آدمای نماینده مجلس انگلیس میره به هندوستان و میبینه که اینها چقدر معتاد تریاکن.
بله.
و همه لت و پار در حضیض فقر و بیچارگی برمیگرده، اونجا صحبتی میکنه، میگه که ما باید مواظب باشیم اینا چیز در نهایت بیچه، ما چگونه اونجا رو داریم حکومت میکنیم، مردم در اون شکل زندگی میکنن. بهش جواب میدن که مرد حسابی اگر اون تریاک نباشه که اینا بلند میشن بر علیه ما و ما باید با بهای گزافی جلوی حرکت اونها رو بگیریم.
بله.
برحال این کار رو انگلیس در ایران هم کرده بود و حوادث بعدی 28 مرداد هم نشون داد که دقیقا همینطور بوده، یعنی کثیف‌ترین و اشکالدارترین افراد رو اینها انتخاب می کردن و مأمور اجرای دستوراتشون می کردن و پیش بردن منافعشون می کردن و که به دوستان به شنوندگان توصیه می کنم، یه بار همین حرف رو زدم دوباره تکرار می کنم که این فیلمی که ساخته شده در یه سریالی ساخته شده در تلویزیون ایران،
بله،
در اون مصفا بازی میکنه، علی مصفا اسمش، اون دفعه گفتم الان یادم نیست، سریال مثل که 5-6-7-8-10 شماره ای بود،
بله،
در حالی که با اصل قضیه مخالفم و اون هدفگیری که مطابقش
کیف انگلیسی
در کیف انگلیسی، گرچه نهایت دقت در این ساختن فیلمی شده که به اصطلاح لیبرال ها رو بکوبن و ثابت بکنن که مکتبی ها و روحانیت همیشه دست نخورده است و همیشه با مردمه، و در حالی که دروغ بسیار بزرگی، ضمن اینکه روحانیون بسیار با ارزشی کارهای از تنباکو به بعد در رابطه با مردم کردن، در این حال انبوهی از روحانیون گردن کلوف که در تهران، چه در نجف، سید کاظم یزدی ها و چه در اصفهان و شیراز و جاهای مشهد به خصوص و در تبریز از میرزا جواد مجتهد و بعد بقیه روحانیون اسلامی چی ها، با ارقام درشتی از اینها داریم که از زمان فتح‌علی شاه به بعد جیره مواجب از دربار می گرفتن و خیلی کارها می کردن. در مقابل هم ما همین آیت الله فیض و خونساری و آیت الله صدر و اینها رو داریم و آخوند مولا محمد کاظم خراسانی و آخوند مازندرانی و تهرانی رو که از مشروطیت جانانه دفاع کردن، و بعد آیت الله نائینی که با تنبیه المله و تنزیه الامش خدمت بزرگی در دوران متمم قانون اساسی کرد به مشروطیت، و بعد پاره از روحانیان جست گریخته و روحانیون به صلاح طبقه متوسطی که در انقلاب تبریز نقش زیبایی بازی کردن. اینا واقعیت های تاریخی ماست و نقشی که آیت الله کاشانی در تا پیش از اختلاف با مصدق بازی میکرد، همین ها رو میدونیم.
ولی
در حال در اون فیلم نشون میده انگلیس با چه شقاوت، با چه قساوت و با چه رزالتی نوکرانش رو از بین بزدلان و خائنان انتخاب میکنه و چگونه حتی به حذف فیزیکی کسانی که جلوش وای میستن دست میزنه. و این نشون دهنده، این بخشش رو توصیه میکنم توجه بکنیم و ببینیم که چگونه در اون زمان با ایران ما اینها رفتار میکردند. در حال اونها بدترین ها رو انتخاب میکردند که اون زمان دربار مشخصا لانه فساد بود، عمدتا به جز شاه، خواهرش و مادرش نقش بسیار اساسی بازی میکردند.
آقای قروی ببخشید، در این مورد یه مقداری باید بیشتر تاکید کرد، حتما در گفتگوهای دیگه روی این تاکید بیشتری خواهیم کرد. یکی از پلیدترین سیاست های استعماری در دنیا، امروزه آمریکا و انگلیس و زمانی هم شوروی یا روسیه، به واقع از بین بردن اخلاق و شرافت تو جوامع انسانی است و به ویژه تو جامعه ما که نفت و گاز در اون هست، و هم امروز هم میبینیم که تأثیر اون گونه سیاست ها چگونه است و اون عوامل مزدور و سرسپردهشون در چه نقش هایی هستن.
کاملا همینطوره. بله.